و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. و انشر علینا خزائن عظمک برحمتک یا ارحم الراحمین. حدثنا ابی رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن ایوب بن نوح عن محمد بن ابی امیر عن مثنى بن ابی الولید الحنات عن ابي بصير قال لي ابو عبد الله الصادق عليه الصلاه والسلام اما تحزن اما تهتم اما تعلم قلت بلى والله قال فاذا كان ذلك منك فاذكر الموتى ووحدتك في قبرك وسيلان عينيك على خديك و تقطع اوصالك و اكل الدود من لحمك و بلاك و انقطاعك عن الدنيا فان ذلك يحثك على العمل و يردعك عن كثير من الحرص على الدنيا. این روایت در کتاب اعمالی شیخ صدوق اعلی الله مقامه مجلس مجلس الخامس والخمسون 55 مجلس الخامس والخمسون یوم الجمعه لأربع خلون من ربیع الآخر من سنة 68 و 300، یعنی روز جمعه چهارم ربیع الآخر سال 368. این جلسه روز جمعه بوده، یعنی روز جمعه هم روز تعطیل نیست. خیلی از این جلسات از اعمالی شیخ صدوق یا شیخ طوسی، اعمالی شیخ طوسی که همش روز جمعه بوده، اعمالی شیخ صدوق هم بعضی از روزها روز جمعه بوده، بعضی از روزها روزایی است که ما تعطیل میکنیم، روز عاشورا بوده. هر روز مشغول مطالعه و مباحثه بودن، تعطیلی در این راه نیست. حالا به هر حال در روز جمعه چهارم ربیع الآخر، ربیع الثانی سنه 368 هفت، روایت طولانی مرحوم شیخ صدوق نقل کرده. دومین روایت ایشون نقل کرده از پدر بزرگوارشون علی ابن بابوی و به چند طریق که اینها هم رجالشون توثیق شدن، یعنی از اجلای اصحابن. این روایت از روایت صحیحه است که هیچ خدشه در اون نیست. امام صادق به ابی بصیر فرمود که آیا گاهی ناراحتم میشی، غمگین میشی؟ چون انسان دارای احساسات دیگه، گاهی انسان غمگین میشه. آیا غمگینم میشی؟ آیا اندوهگین میشی؟ هم و غم میاد سراغت؟ گاهی انسان دچار هم میشه. آیا دردمند میشی؟ منظور از درد شاید درد نفسانی و روحانی باشه، انسان یه وقت احساس ناراحتی شدید میکنه، شاید درد جسمانی نیست، چون پاسخی که حضرت میده و درمانی که میگه مال درمان درد جسمانی نیست، روحانیه. گاهی غمگین انسان میشه، فرمود که آیا گاهی غمگین میشی، محموم میشی، دردمند میشی؟ گفتم بله، بلا والله، به خدا خواستم اینجوری میشم. فرمود که اذا کان ذلک منک، وقتی اتفاق برات میفته این احساس و این عوارض برات وارد میشه، فذکر الموت، یاد مرگ بیاد، و وحدتک فی قبرک، به یاد موقعی که در قبر تنها خواهی بود، و سیلان عینک علی خدک، اون موقعی که دو چشم تو بر روی دو گونه تو جاری می شود، سیلان روان می شود، و تقطع اوصالک، یاد بیار موقعی که بنده های بدن تو از هم جدا میشه، و اکل دود من لحمک، یاد بیار موقعی که کرم ها گوشت تو را میخورن، و بلاک، یاد پوسیدگی خودت، همانی که پوسیده میشوی، و انقطاع عن دنیا، موقعی که یاد بیار موقعی که از دنیا جدا میشید، منقطع شدی، دیگه دستت از دنیا کوتاه شده. فان ذلک یحثک علی الامل و یردعک عن کثیر من الحرص علی الدنیا، این تو را بر عمل تحریص میکند، یعنی این ذکر، این یادآوری به یاد عاقبت بودن، مرد آخربین مبارک انده ایست، به یاد این وضعیتی که فرجام و سرانجام همه ما هست. انسان وقتی این آینده رو و این وضعیت رو یادآوری بکنه، تشویق میشه، برانگیخته میشود بر عمل، انسان رو وادار میکنه که حالا که هست، حالا که دست و پای هست و حیاتی هست، فز کار بکنه، عمل صالح انجام بده، قبل از این که دیگه دستش از این دنیا کوتاه بشه. و یردعو که عن کثیر من الحرص علی الدنیا، این یادآوری تو را من میکنه، باز میدارد از این که حرص تو نسبت به دنیا زیاد بشه. جلو حرص و این حرص، چون یک حالتی است که انسان اگر خدای نکرده گرفتارش بشه نابود میشه، این نفس انسان اشتها ناپذیره، به هر چی برسه باز هم بیشتر میخواد. انسان نوعاً حریصه بر دنیا، حالا مال دنیا، مقام دنیا، شهرت دنیا، انسان حریصه. خلق الانسان حلوا، انسان طبیعتش حریصه، مگر این که ببینه بله یک زمانی این شخصیت وجود خارجی نخواهد داشت و چنین عاقبتی خواهد داشت، پوسیدگی و نابود شدن و متلاشی شدن بند بند بدن. پس بنابراین برای چی انسان حرص بزنه، حرص بر مال دنیا که آخرش انسان باید جا بگذاره و بره. حرص رو تعدیل میکنه، جلوگیری میکنه از حرص بر دنیا و انسان رو تشویق و ترغیب میکنه به عمل صالح. انشاءالله خداوند عاقبت ما رو ختم به خیر کنه. خب اما در بحث حکم علی الغائب عرض کردیم که عمده دلیل ادله ما بر جواز حکم علی الغائب دو تا روایت هست که مرحوم شیخ هور هم این دو روایت رو نقل فرمود که در کتاب وسائل الشیعه در احکام دعاوی روایت رو ما خوندیم. این دو روایت دلیل است بر جواز حکم علل غائب. گفتیم در مقابل این دو روایت، روایتی از ابوالبختری بود که به نظر ما چون این روایت ابوالبختری ضعیف هست معارضه نمی کنه با اون روایات، ولی بعضی از افاضل در شرح تحریر الوسیله فرمودن که ما این روایت ابوالبختری رو حمل می کنیم بر جایی که غایب حکم علل غایب قطعی باشد. وقتی که می فرماید لا یحکم علل غائب یا علی غائبین، منظور حکم قطعی است. حکم قطعی علل غائب جار نافذ نیست، پس قاضی نمی تواند علیه غائب حکم قطعی صادر بکنه، بنابراین معارضه رفع می شود. یا دعوای غیر جزمی بر غایب بوده، لا یحکم علی غایبین، یعنی در جایی که دعوای غیر جزمی بر غایب باشد، در این صورت حکم علیه غایب صادر نمی شود. بر فرض وجه حملی نداشته باشیم تعارض میکنن، در تعارض نوبت به مرجح میرسه و روایاتی که دال بر حکم علل میت هست ترجیح دارد به علل غائب هست، برای که ترجیح داره به دلیل شهرت فتواییه. این فرمایش ایشون. اشکال ما این است که این که ایشان می فرماید ما حمل می کنیم روایت ابوالبختری را بر این محامل، این خلاف ظاهره. در روایت هیچ قیدی یا قرینه ای نیست، بنابراین این وجه جمع میشه تبرعی و دلیلی بر این جمع نیست. اشکال دیگر ما به ترجیح هست به شهرت فتواییه. شهرت فتواییه در جایی است که مستندی نیست، یعنی روایتی برای فتوا نیست، یا اصحاب به روایت به اون روایت عمل نکردن، یعنی مستند اینها این روایت نیست. در حالی که در ما نحنفی مستند اصحاب همین روایاتی است که عرض کردیم، یعنی روایت جمیل ابن دراج و محمد ابن مسلم. خود اصحاب به عنوان دلیل هر دو روایت رو نقل کردن، بنابراین شهرت فتواییه نیست، شهرت عملیه خواهد بود. شهرت عملیه هم جابر ضعف سند است و در هر دو سند هم ضعیف نیست، چون گفتیم که روایت محمد ابن مسلم صحیح هست و روایت جمیل ابن دراج چون از اصحاب اجماع هست گرچه مرسل است، اما از کسانی است که اجماع بر تصحیح روایات او هست، بنابراین این روایت هم صحیحه. به هر حال اصحاب به این دو روایت عمل کردند، از شهرت عملی است نه شهرت فتوایی. بر فرض شهرت فتوایی هم باشد، شهرت فتوایی مرجح نیست. چرا؟ برای این که در مورد مرجحات دو نظریه است که آیا مرجحات اساساً واجب است اخذ بشه یا واجب نیست، که مرحوم شیخ می‌فرماید واجب است. روایاتی رو نقل کرد مرحوم آخوند، فرمود که این مرجحات واجب نیست. بر فرض وجوب اخذ به مرجحات منصوصه، آیا از این مرجحات میتوان به غیر منصوص تعدی کرد؟ یعنی میتوانیم تنقیح منات کنیم، بگیم معیار و ملاک در مرجحات اقربیت به واقع است و هر شیعی یا هر وجهی که اقربیت به واقع ایجاد کند اون میشه مرجح. خب اگر ما تعدی رو بپذیریم که مرحوم شیخ در رسائل پذیرفت به این بیان که علت این مرجحات اقربیت به واقع و از خود روایات مرحوم شیخ استخراج کرده، بنابراین هر جایی که به خاطر یک قرینه ای، قرینه ظنیه، حالا این قرینه یا حالیه است یا مقالیه، به هر صورت اقربیت الالواقع برای یک روایت حاصل بشود، اون روایت مقدم میشه. آیا شهرت فتوایی اقربیت به واقع ایجاد میکنه برای مجتهدی که ظن خودش، ظن خود مجتهد ملاکه، البته ظن معتبر و به ظنون مجتهدین دیگر اصلا اعتنا نمی کند، این آقای مجتهد برای او اقربیت الالواقع حاصل نمیشه. و لذا مرحوم علامه حلی در منزوحات بر همه روایات رو کنار گذاشت. فقهای متقدم قبل از مرحوم علامه حلی، قدمای اصحاب قائل بودن به منزوحات بئر. مرحوم علامه حلی به استناد روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی از امام هشتم سلام الله علیه فتوا داد به پاکی آبچاه. امام هشتم در این روایت صحیحه فرمودن ما البر واسع لا یفسده شی. خب شهرت فتواییه عبارت بود از وجوب نزح ماء بر، ولی جناب علامه حلی عوض کرد و فتوا داد به طهارت آب بر با ملاقات به نجاست. خب پس معلوم می شود که شهرت فتواییه اقربیت به واقع نداره، نمی تواند ملاک ترجیح باشه، چون ما موردی را دیدیم که اساساً خلاف واقع است، یعنی این شهرت مطابق با واقع نیست. و از بعد از علامه هم تمام فقها قائلن به طهارت ماء بر به ملاقات. نکته دیگری که اینجا هست این است که در روایت جمیل ابن دراج امام می‌فرماید اگر غایب بدهکار شد، یعنی مدعی با دلیل ثابت کرد و بدهکاری غایب ثابت شد، امام فرمود به مقدار طلبی که دارد از مال غایب اخذ می شود و به این طلبکار یعنی مدعی صاحب الحق اعطا می شه. ولی در اینجا دو شرط امام گذاشت. یک، به شرط این که غایب بتواند بعد از آمدن از حق خودش دفاع کند. پس شرط اول این که غایب حق دفاع داره. شرط دوم اخذ کفیل. امام فرمود باید کفیل بگیره، یعنی مدعی برای این کارش کفیل بیاورد. در مورد کفیل اصحاب مثل مرحوم صاحب جواهر و جمع دیگری می‌فرمایند لعل مراد از کفیل ضامن باشد نه کفیل اصطلاحی، چون می‌دونید که در دعاوی مالیه گاهی شخص ضامن می‌گیره گاهی کفیل می‌گیره. فرض کنید مدعی ادعایی رو مطرح کرد و بدهکاری مدعا علی ثابت شد، مدعا علی می تواند ضامن انتخاب کنه، یعنی شخصی ضامن میشه تا این دین را بپردازه. میگه اگر این بدهکار دین خودش رو ادا نکرد من ضامنم، من این دین رو میپردازم، این میشه ضامن. یه وقت این آقای بدهکار کفیل انتخاب میکنه، یعنی میگوید من در فلان موقع برای ادای دین حاضر میشوم. این شخص کفیل اگر حاضر نشدم کفیل من، یعنی مرا احضار خواهد کرد. بدهکار در اینجا کفیل گرفته، یعنی یک کفیلی داریم، یک مکفول و یک مکفول له. مکفول له همون طلبکاره، کفیل همون شخصی است که تعهد داده است به احضار بدهکار. اون بدهکارم میشه مکفول. در کفالت تعهد است به احضار، پس در کفالت تعهد جانی و بدنی است، در ضمانت تعهد مالی است. آیا مراد از کفلا که در این روایت هست، یعنی در روایت جمیل ابن دراج و روایت محمد ابن مسلم، ضامن مراده یا کفیل اصطلاحی مراده؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده است که ظاهراً مراد از کفیل ضامن باشد. این فرمایش خلاف ظاهر روایته، برای این که در روایات هم عنوان ضامن نقل شده هم عنوان کفیل. بعضی از روایات کلمه ضامن به کار رفته که همین ضامن اصطلاحی است و ضمان اصطلاحی. بعضی از روایات کلمه کفالت و کفیل استعمال شده که اون هم به معنای کفالت اصطلاحیه. گرچه مرحوم شیخ هور روایات کفالت رو در باب ضمان نقل کرده، یعنی برای کفالت باب جداگانه و علاهده‌ای باز نکرده، ولی در روایات هر دو کلمه ذکر شده. بنابراین ظاهر این است که مستعمل که امام معصوم باشد از کفالت معنای خود کفالت رو اراده کرده و از زمان هم معنای خود زمان. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب جواهر بدون دلیل خواهد بود. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه می فرماید دو وجه هست. می فرماید آیا در سوال به صورت سوالی مطرح کرده، آیا مراد از کفیل کفیل اصطلاحی است یا مراد ضامن است؟ فیه احتمالان، اما کدام که از این دو احتمال راجح هست بیان نفرموده. مرحوم علامه هلی و مرحوم صاحب شرایع هم فقط به لفظ تکفیل اکتفا کردند. می فرماین یرد و مال غایب به این طلبکار بعد از تکفیل. اما مراد از تکفیل چیه؟ آیا تکفیل به معنای کفالت اصطلاحی است یا زمان است، یعنی تضمین و ضامن گرفتن؟ بیان نفرمودند. ظاهر این است که مراد امام در این فرمایش در حقیقت ارشاد به واقع است، یعنی ارشاد به تحفظ بر مال غایب، چون ممکن است غایب وقتی عزا رسید از حق خودش دفاع بکنه و بری الذمه بشود. برای حفظ مال غایب شارع یک راهی رو انتخاب کرده و اون کفالت. پس بنابراین ارشاد است برای تحفظ بر مال غایب. حالا گاهی مال غایب با زمان حفظ میشه، گاهی با کفالت، گاهی با هر دو. ممکنه یک مال کثیریست، مال بسیار زیاد، که لازم است در چنین جایی علاوه بر ضامن کفیل هم باشد، هر دو باشه، یا لازم است به جای یک کفیل و یک ضامن چند کفیل و چند ضامن باشه. بنابراین در اینجا به نظر خود حاکم عمل می شود. پس مراد از کفلا که جمع کفیل هست در این روایت معنای ظاهری باشه، نه معنای خلاف ظاهر که جناب صاحب جواهر فرمود. یا اعم از تعهد به جان و بدن و تعهد به مال باشه. پس مراد از کفیل معنای لغوی باشد که اعم است از تعهد مالی و تعهد بدنی. بنابراین انحصار کفیل به ضامن این بلا وجه خواهد بود. توضیح بیشتر انشاءالله باشه جلسه بعد. ماشاءالله.